بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 81 سطر اول. و مما یسرو فیه المنطقیون ظنهم ان اسم ممنوع فی الموضعین له دلالة واحدة و مختلفة بالعموم و الخصوص. گفتیم نوع بر دو قسمه، نوع حقیقی و نوع اضافی. نوع حقیقی عبارت بود از اون کلی که افراد متفق الحقیقه دارد، و نوع اضافی عبارت بود از کلی که تحت کلی فوق خودش مندرج است. گفتیم اگر یک دونه نوع داشته باشیم و یک جنسی فوقش باشد، این نوع هم نوع حقیقی است هم نوع اضافی، منتها نوع اضافی واحد دیگه زایده بر اون نداریم. اما اگر این نوع تحت جنسی باشد، اون جنس تحت جنس دیگر، جنس دیگر تحت جنس آخر و هاکذا، در این صورت اون اولین نوعی که تحت جنس است می شود نوع حقیقی و نوع اضافی، اون جنس های بالاتر همشون می شود نوع اضافی، و در این صورت دیگه یک دونه نوع اضافی نیست، چندین نوع اضافی داریم که در طول هم و در فوق و تحت هم قرار گرفتن. اون وقت ما اون بالایی رو میگیم جنس عالی، پایینی رو میگیم، بله بالایی رو میگیم نوع عالی، نوع اضافی عالی، پایینی رو میگیم نوع سافل، این وسطی ها رو میگیم انواع متوسط، یا اگر یکی باشه میگیم نوع متوسط. ما توضیح دادیم که بین نوع سافل که آخرین نوع اضافی است و نوع حقیقی بینشون عموم خصوص مطلقه، و بعد بیان کردیم که بین نوع حقیقی و مطلق نوع اضافی، نه تنها نوع سافل، عموم خصوص منوچه. پس بین نوع حقیقی و مطلق اضافی عموم خصوص منوچه، و بین نوع حقیقی و قسم سافل نوع اضافی عموم خصوص مطلق، که این همه بیان شد در جلسه قبل. الان میخوام نظر بقیه منطقیین رو بگیم، هم در مورد نسبتی که بین نوع حقیقی و نوع سافل است، و هم در باره نسبتی که بین نوع حقیقی و مطلق نوع اضافی است. اونها معتقدند، یعنی منطقیون معتقدند، که بین نوع اضافی، بین نوع حقیقی و نوع سافل تساویه. اون خصوص مطلقی که ما گفتیم اینها نمیپذیرند، یعنی بهش نرسیدند. اونها معتقدند هر نوع حقیقی نوع سافل است و هر نوع سافل نوع حقیقی است، ولی ما دیدیم که نوع حقیقی داریم که نوع سافل نیست. قبول داشتیم که هر نوع سافلی نوع حقیقی است، ولی بعضی از انواع حقیقی رو گفتیم نوع سافل نیستند، چون تحت جنس داخل نیستند تا نوع سافل بشن، نوع اضافی اون هم از قسم سافل بشن، بلکه فقط نوع حقیقی هست. پس نوع حقیقی شد به نظر ما اهم، و نوع اضافی سافل شد اخص. ولی اونها چون نوع حقیقی رو که تحت جنس نباشد مورد توجه قرار ندادن، ادعا کردن که بین نوع حقیقی و نوع اضافی که از قسم سافل باشد تساویه. همین تساوی که در اینجا قائل شدن باعث شده که بین نوع حقیقی و مطلق نوع اضافی عموم خصوص مطلق قائل بشند، یعنی فکر کردن که نوع اضافی مصادیق بیشتری دارد، چون هم نوع عالی است هم نوع متوسط است هم نوع سافل، در حالی که نوع حقیقی فقط یکی از این مصادیق رو با یکی از این مصادیق همراهه که نوع سافل باشه. پس نوع اضافی میشه هم به نظر اونها و نوع حقیقی میشود اخص. اما ما وقتی که برای نوع حقیقی دو تا فرد قائل شدیم که یکیش اضافی نبود، ما نوع حقیقی را اهم من وجه گرفتیم، نوع اضافی را اهم من وجه دیگر گرفتیم و بینشون اون خود من وجه درست کرد. پس علت اختلاف ما با منطقیون از همون نسبت اول شروع میشه، یعنی از نسبتی که بین نوع حقیقی و سافل است. ما در اونجا قائل به عموم مطلق شدیم، لذا در نسبت دوم قائل به عموم من وجه میشیم. اونها در اونجا یعنی در نسبت بین نوع حقیقی و نوع سافل قائل به تساوی شدن و لذا در نسبت بین نوع حقیقی و مطلق اضافی قائل به اون خصوص مطلق میشن. پس اگر در اون اولی ما قائل به تساوی بشیم، مثل اونها در دومی قائل به عموم مطلق میشیم. اونها مثل ما اگر در اولی قائل به عموم مطلق شدن، در دومی قائل به عموم منوز خواهند شد. پس اصل اختلاف و ریشه اختلاف ما در همون اولی است، یعنی در نسبت بین حقیقی و سافل است. اونها برای نوع یک معنای مشترکی قائل شدن، معنای واحد مشترکی که هم در نوع حقیقی صادق است هم در نوع اضافی. اون وقت این معنا رو در نوع اضافی عام دیدند، در نوع حقیقی خاص دیدند، وقت بینشون اون خصوص مطلق درست کردند، معنا رو واحد گرفتند. یعنی گفتن که نوع به طور کلی بدون توجه به حقیقی بودن یا اضافی بودن عبارت هست از کلی که تحت جنس واقع شود. هر کلی که تحت جنس واقع شود اون اسمشو گذاشتن نوع. وقت گفتن که اگر اینی که تحت جنس واقع می شود تحت خودش فقط اشخاص واقع شوند، می شود نوع حقیقی. و همینی که تحت جنس واقع می شود اگه تحت خودش هم بتواند اشخاص واقع شود، هم بتواند انواع واقع شود، هم بتواند اجناس واقع شود، می شود نوع اضافی. پس هر دو نوع تحت جنس داخلند، اما یکی طوریست که مصادیقش فقط شخصند، یکی طوریست که مصادیقش میتوانند شخص باشن، میتوانند نوع باشن، میتوانند جنس باشن. خب پس یکی عمومیت داره، دیگری خصوصیت داره. اون نوع حقیقی نوعیست که تحت جنس داخل است و مصادیقش شخصن، نوع اضافی نوعیست که تحت جنس داخل است و مصادیقش منحصر به شخص نیستن، میتونن شخص باشن، میتونن نوع باشن، میتونن جنس باشن. پس توجه میکنید که نوع اضافی میشه اهم چون مصادیق بیشتری رو شامل میشه، برخلاف نوع حقیقی که میشه اخص و بینشون اون خصوص مطلق میشه. اونها اینجنین فکر کردن، معنای نوع رو واحد گرفتن، چه نوع حقیقی چه نوع اضافی، گفتن چی کلیست که تحت جنس داخل باشه. ولی ما این کار نکردیم، ما نوع حقیقی رو طوری معنا کردیم، نوع اضافی طور دیگه معنا کردیم. نوع حقیقی رو معنا کردیم به این که تحت او اشخاصون، نوع اضافی رو معنا کردیم به این که کلیست که تحت جنس واقع است. دو تا معنا درست کردیم. وقت یک معنا رو به یه لحاظ عام کردیم، یک معنا دیگر به یه لحاظ دیگه عام کردیم، قهران دویشون خصوص مطلق درست نشد، اون خصوص منبرش درست شد. این تمام حرفیست که در اینجا ما داریم که منطقیون به قول ابن سینا سهو کردند و معنای نوع حقیقی و نوع اضافی رو واحد گرفتن، گفتن لنوع فی الموضعین دلالتون واحده، یعنی لنوع فی الموضعین یعنی چه نوع اضافی باشه چه نوع حقیقی معنا واحد. وقت معنای واحد رو گفتن در این دوتا به عموم و خصوص اختلاف دارد، در اضافی عام است، در حقیقی خاص است، که اصل معنا واحد، اختلاف به خود معنا نیست، اختلاف به عمومیت و خصوصیت. در اضافی گفتن این معنا عام است، در حقیقی گفتن این معنا خاص است. پس اونها معتقدن به این که نوع در هر دو موضع یک معنا دارد و فرقش به عموم و خصوص است، ولی ما معتقدیم که نوع در دو موضع دو معنا دارد و اون وقت فرقشون هم به معناست، هم به این است که این معنا به یه لحاظ عام است، اون معنا به یه لحاظ دیگه عامه. پس هر کدوم به لحاظی عامن، بنابراین بینشون میشه اون خصوص مزرج. صفحه 81 این صفحه اول. و من مایست حفیه المنطقیون، از اشتباهات منطقیون، از چیزهایی که درش منطقیون اشتباه میکنن، گمانشون هست که گفتن اسم نوع در هر دو موضع، یعنی در نوع اضافی و نوع حقیقی، لهو دلالتون واحده. هر جا که نوع گفته شد، اسم نوع برده شد، براش یک دلالته. یعنی چه در اضافی چه در حقیقی، دلالت واحده، یعنی معنا واحده. او مختلفتن بالعموم و الخصوص. از بیانی که شد از خارج معلوم شد که این دلالت واحدی رو که منطقیون برای نوع حقیقی و نوع اضافی قائلند، این دلالت رو در اصل حقیقت یکی میدونن، یعنی معنا رو حقیقتش رو یکی میدونن، اختلافش رو به عموم و خصوص قرار میدن. بنابراین ظاهرن از اون بیانی که کردیم معلوم شد که عبارت باید به این صورت باشه: لهو دلالتون واحدتون، که این دلالت واحده مختلف است به عموم و خصوص. اما در این نسخه او آمده و او نشون میده که لهو دلالتون واحده یک سهو منطقیینه، او مختلفتن بالعموم و الخصوص یه سهو دیگه است. از بیانی که ما کردیم معلوم شد یک سهو بیشتر وجود نداره و اون اینه که اینها معنا رو در هر دو نوع واحد میکنن، اختلاف این معنای واحد رو به عموم و خصوص میدونن، تنها در یک سهو مرتکب شدن. اما چون کلمه او در اینجا آمده، ظاهر در این است که اینها دو تا سهو مرتکب شدن، یکی این که معنا رو واحد گرفتن، یکی این که قائل به عموم خصوص مطلق شدن. خواجه می فرماید در اینجا دو نسخه داریم، نسخه واو هم داریم، نسخه واو صحیح تره و نسخه او رو قبول نمی کنه. ایشون میگه نسخه او اشاره دارد به این که ما دو... که به این که منطقی این دو تا سهو دارن. اون وقت سهو اولشون این است که معنا رو واحد می‌بینن، یعنی معنای نوع اضافی و نوع حقیقی رو واحد می‌بینن. سهو دومشون اینه که بین نوع حقیقی و نوع اضافی اون خصوص مطلق قائلن. خب حالا ما به سهو دومشون فعلا کاری نداریم، سهو اولشون رو رسیدگی می‌کنیم. می‌گیم اگر واقعا این سهو داشته باشن، لازمه این سهو این است که قائل به قولی شون که هیچ کس حتی خودشون هم نگفتند. معنای سهو اول اینه که نوع حقیقی و نوع اضافی هر دو متحد المعنا، یعنی اگر عبارت مصنف او باشد، وقت سهو اول اینطور میشه: اسم نوع فی الموضعین له دلالت واحده، دیگه تمام شد، اختلاف به عموم خصوص هم نمیاد، چون اختلاف به عموم خصوص یه سهو دیگری جدای از سهو اول. سهو اول همینطور میشه که اونا فکر کردن نوع حقیقی با نوع اضافی معناش یکیه. خب حالا ببینیم واقعا اگر همچین فکری کرده باشن، این فکر نتیجه چی میشه؟ اگر اونها گفته باشن که نوع حقیقی با نوع اضافی معناش یکیست، نتیجه این میشه که همونطور که نوع حقیقی دارای افراد متفق الحقیقه است، نوع اضافی هم دارای افراد متفق الحقیقه باشد. حالا ببینیم آیا نوع حقیقی در همه جا دارای افراد متفق الحقیقه است یا نه. می فرماید که در اون نوع حقیقی که از قسم سافل باشد، بله همینطوره، افرادش متفق الحقیقه هستند. مثلا مثل انسان که نوع سافله، افراد متفق الحقیقه دارد، چون در اینی که نوع سافل نوع حقیقی هم هست. اما حیوان نوع اضافیه، نوع سافل نیست. تحت حیوان که نوع اضافی است، اشخاص متفق مندرج نیستند، انواع مختلف مندرجند. باز جسم نامی نوع اضافیه، تحتش اجناسی مندرجند. اگر ما بگیم نوع اضافی اون نوعی است که افراد متفق دارد، چون میخواد با نوع حیلی معنیش یکی باشه، بنابراین صحبی که منطقی این کردن، نوع اضافی با نوع حیلی معنیش یکیه. معنی نوع حیلی این بود که تحتش افراد متفق الحیقه مندرجن. حالا اگر تحت نوع اضافی هم افراد متفق الحیقه مندرج باشن، لازم میاد اونجایی که تحت کلی نوع مندرجه یا تحت کلی جنس مندرجه، اونها نوع اضافی نباشند، چون افرادشون افراد متفق الحقیقه نخواهند بود، یعنی مصادیقشون متحد الحقیقه نخواهد، متفق الحقیقه نخواهد بود، در حالی که گفته شد نوع اضافی نوعی است که افراد متفق الحقیقه دارد، مثل نوع حقیقی. پس لازم میاد اون جاهایی که کلی افرادش انواع باشند یا افرادش اجناس باشند، نوع اضافی نباشه، چون افراد متفق الحقیقه نداره. و در نتیجه لازم میاد که جنسی تحت جنسی مندرج نشود، چون اگر جنسی تحت جنسی مندرج بشه، اون جنسی که تحته میشه نوع اضافی، اون جنسی که تحته میشه نوع اضافی، و تحت این نوع اضافی دیگه نوع افراد نخواهند بود. تحت این نوع اضافی افراد متفق الحقیقه قرار نمیگیرن، پس باید نوع اضافی نباشه، در حالی که اگر جنسی تحت جنسی داخل شود نوع اضافی میشود. وقتی اینها این نوع رو نوع اضافی نمیگیرن، معنیش اینه که اصلا جنسی تحت جنسی مندرج نمیشه. یعنی به نظرشون باید اینطور بگیم، جنسی تحت جنسی مندرج نمی شود، بنابراین نوع اضافی که افرادش مختلف باشد وجود ندارد. توجه کنید، دوباره عرض کنم، اینا معتقدن که در طبق همین صحبی که مرتکب شدن، اگر این صحب مرتکب شده باشند که بنابر نسخه او مختلف، باید گفت این صحب مرتکب شدن. ما البته معتقدیم که این صحب مرتکب نشدن، ولی این نسخه او مختلفتن نشون میده که این صحب مرتکب شدن، یعنی گفتن نوع در هر دو موضع دارای معنای واحده. خب معنای واحد نوع در هر دو موضع اینطور میشه که افراد متفق الحقیقه دارد، بنابراین چه نوع حقیقی باشه چه نوع اضافی باشه، باید عبارت باشد از کلی که افراد متفق الحقیقه دارد، در حالی که ما میبینیم نوع اضافی اختصاص به نوعی که افراد متفق الحقیقه دارد نداره، اختصاص به این نوع نداره، بلکه نوعی رو هم شامل می شود که تحت کلی مندرج است و افراد مختلف الحقیقه دارد، اون هم شامل میشه. پس این منطقیون باید اون جور نوع اضافی رو منکر بشن، چون دارن میگن نوع اضافی با نوع حقیقی مفادش یکیست، یعنی نوع اضافی هم افراد متفق دارد، پس اگر نوع اضافی پیدا شدیم که افراد مختلف داره، اونا باید بگن این نوع اضافی موجود نیست، یعنی باید بگن جنسی تحت جنسی مندرج نیست، چون اگه جنس تحت جنس مندرج باشه میشه نوع اضافی که افرادش متفق نیستند، در حالی که هیچ کس نمیتونه اینو بگه که نوع جنسی تحت جنسی در هیچ جا مندرج نیست. بله یه جاهایی ممکنه جنسی تحت جنسی مندرج نباشه، ولی این که اصلا ما جنس تحت جنس نداشته باشیم این باطله. ما یه جاهایی داریم که جنسی تحت جنسی مندرجه، این جنسی که تحت است نوع اضافی است، در حالی که مصادیقش متفق الحقیقه نیستند. پس لازمه این که نسخه او رو ما بپذیریم، لازمش اینه که لهو دلالت واحده بشود یک سهو مستقل، و در صورتی که این سهو شد سهو مستقل، مفادش این میشه که نوع حقیقی و نوع اضافی یکی هستند، پس اگر یکی باشن، هر جا که نوع حقیقی است باید نوع اضافی هم داشته باشیم، و غیر از نوع حقیقی دیگه نوع اضافی نخواهیم داشت. یعنی نوعی که حقیقی نباشد بلکه جنس مندرج تحت جنس باشد نخواهیم داشت، در حالی که هیچ منطقه اینو نمیگه. پس معلوم میشه نوع حقیقی با نوع اضافی معنیش یکی نیست. بله بعضی از اقسام نوع حقیقی با نوع اضافی رو شاید بتونید بگید معنیشون یکیه که اونم مقبول نداریم. یعنی نوع صافه رو با نوع حقیقی رو شاید بتونید بگید معنیش یکیه که شما میگید اینا، اما اینو قبول نداریم. یه برای توجه کنید و در بعض نسخ و مختلفت بالعموم و خصوص آمده و هوه این بعض نسخ که با باب آمده از هره فا این الاول یعنی اون نسخه اول که با او آمده یوه ما به توهم انسان می اندازد که ان یکون لهم یعنی للمنطقیین صحبان. آدم فکر میکنه که دو تا صحب برشون هست. صحب اول گمان اونهاست که فکر کردن نو در هر دو موضع لهو دلالتون واحدن، فکر کردن که نو در هر دو موضع یعنی در اضافی و حقیقی دارای دلالت واحده، یعنی دارای معنای واحده. و ظن دومشون ظنشون هست که لهو دلالتون یعنی لنوع دلالتون مختلفتون بالعموم و خصوص. پس درباره نوع که لهو دو تا گمان دارن. اگر ما نسخه اولو که نسخه او هست قبول کنیم، به نظر میرسه که اینها درباره نوع دو تا گمان دارن. گمان اولشون اینه که معنای نوع حقیقی و نوع اضافی یکیست، گمان دومشون اینه که نوع اضافی و حقیقی اختلاف با عموم و خصوص دارند. خب ما دومی رو کار نداریم، صحبه دومشون رو کار نداریم، چون صحبه دومشون رو بعدا مطرح میکنیم. اما صحبه اولشون اگر درست باشه، یعنی واقعا همچی صحبه داشته باشن، مستلزم مطلبیست که هیچ کس نگفته. و یلزم علال اول یعنی بنابر صحب اول، نه بنابر نسخه اول. یلزم علال اول یعنی بنابر صحب اول، بنابر زن اول که گمان میکنن نو در هر دو موضع لهو دلالتون واحده. لازم میاد بنابر صحب اول ان یکون کل ما یقع تحت جنسن فا اینهو لا یختلف الا بالعدد. لازم میاد که هر چیزی که تحت جنس مندرج باشه، کل ما یعنی کل کلیه، کل کلیه که یقع تحت جنسن یعنی هر نوع اضافی، کلی که یقع تحت جنسن یعنی نوع اضافی، لازم میاد که هر نوع اضافی لا یختلف الا بالعدد، یعنی مصادیقش اختلاف بالعدد و به شخص داشته باشند. همونطور که نوع حقیقی این چنینه، چون اینها بنابر این سهوشون یعنی منطقی، بنابر این سهو باید بین نوع حقیقی و نوع اضافی اختلافی قائل نشوند و بگن نوع حقیقی و نوع اضافی داره یک معناست. خب اگر نوع حقیقی و نوع اضافی داره یک معناست، همونطور که نوع حقیقی لا یختلف الا بالعدد، باید بگن نوع اضافی هم لا یختلف الا بالعدد. لا یختلف الا بالعدد یعنی اختلاف مصادیق ندارد مگر اختلاف بالعدد. مصادیقش اختلاف نوعی ندارند، اختلاف جنسی ندارند، مصادیقش فقط اختلاف عدد دارند، یعنی اختلاف شخصی دارند، اختلاف فردی دارند. افرادی هستند که در شخصیت با هم مختلفند، نه افرادی که در نوعیت جنسیت با هم مختلف باشند. متفق الحقیقه هستند و مختلف و شخصیت. همونطور که در نوع حقیقی این چنینه، اینا باید بگن در نوع اضافی هم این چنینه. خبر نه و یلزم علی الاول ان یکون فاعل یلزم. یلزم علی الاول یعنی بنابر اون صحب اول که گفتند نو فی الموضعین لهو دلالتون واحده. اگر این صحبه اول داشته باشن، البته ما قبول نداریم، ما میگیم صحبه اول و دومشون با هم یکیه، یعنی یه دونه صحبه مرکب از هر دو مطلب. اما اگر او باشه که صحبه اول جدا بشه، صحبه دوم جدا بشه، بنابر صحبه اول لازم میاد که کل ما یقع یعنی کل کلیین که یقع تحت جنسن، هر کلیه که یقع تحت جنسن یعنی هر نوع اضافی. فإنه لا یختلف الا بالعدد. لازم میاد که همه کلی های اضافی اختلافشون فقط بالعدد باشد، زیرا که نوع اضافی برابر است با نوع حقیقی و نوع حقیقی اختلافش بالعدد است، پس نوع اضافی هم که مساوی با نوع حقیقی باید اختلافش بالعدد باشه. خب اگه اختلاف همه نوعهای اضافی بالعدد باشه، به این معنا که مصادیقش مختلفه به شخص باشند، یا به تعبیر دیگه مصادیقش متفق الحقیقه و مختلف الشخصیه باشند، چنانچه در نوع حقیقی این چنین داریم. اگر همه نوعهای اضافی این چنین باشند، لازم میاد که ما سنخ دیگری برای نوع اضافی نداشته باشیم، یعنی نوعهای اضافی مون همه از سنخ نوع سافل باشند، نوع اضافی از سنخ نوع متوسط یا نوع عالی نداشته باشیم. وقتی نوع اضافی از سنخ اونها نداریم، یعنی جنسی تحت جنسی مندرج نیست، چون اگه جنسی تحت جنسی مندرج بشه میشه نوع، یا نوع متوسط میشه یا نوع عالی میشه. شما که نوعهای اضافی رو با نوع حقیقی برابر میگیرید، چندهو همه نوعهای اضافی رو نوع سافل قرار میدید، مثلا نوع متوسط نوع عالی قائل نیستید. اگر نوع متوسط عالی قائل نبودید، چون نوع متوسط عبارت هست از جنسی که تحت جنس واقع می شود، نوع عالی هم همینطور عبارت هست از جنس بالاتر که تحت جنس بالاتر از خودش واقع می شود، چون شما نوع متوسط عالی رو قائل نیستید، پس باید معتقد بشید که جنسی تحت جنسی مندرج نمی شود، حتی لا یکون جنس تحت جنسه. یعنی نتیجه این که همه نوعهای اضافی مثل نوع حقیقی دارای اشخاص متفق الحقیقه و مختلف الشخصیه باشند، نتیجهش اینه که هیچ نوع اضافی که دارای افراد مختلف بالحقیقه باشند، یعنی دارای انواع مختلف باشند یا دارای اجناس مختلف باشند، نداشته باشند. یعنی نوع اضافی که تحتشون انواع مختلف باشه یا نوع اضافی که تحتش اجناس مختلف باشه نداشته باشیم. وقت لازمش اینه که لا یکون جنس تحت جنسه.
همون
اضافی آورد پایین مسابقه
رو
تو کانال
همین
درسته؟ نه
آورد
پایین،
همه
رو نفت کرد. این آقایی رو نفت کرد؟
آلا یا نفت شد؟ بله
دیگه.
و
میتونم این کار
رو بکنیم، یعنی نوع اضافی بگیم اون نوع حقیقی رو به اصطلاح
بیانه کنم؟ نه، نوع حقیقی، ببینید هر جا رو یه جور داری معنا
میکنه. یعنی همه از اون نوع صافت و نوع حقیقی رو
کنم؟ یعنی نوع حقیقی رو توسعه بده؟ همونطور که نوع اضافی رو نفی کرد، نوع اضافی رو منحصر کرد به سافل، حالا بیاد نوع حقیقی رو توسعه بده که شامل عالی و اینام بشه. خب این لازمش اینه که افراد متفق الحقیقه نوع حقیقی افراد متفق الحقیقه نداشته باشه. نه، اینو مسلم نمیگه. ولی یه راه دیگه هم اینه که خب نوع حقیقی رو برابر کنه با نوع اضافی که شما میفرمایید، ولی اون داره نوع اضافی رو برابر میکنه با حقیقی به این جهت که میگه که نوع اضافی مثل نوع حقیقی میمونه، همونطور که با نوع حقیقی دلالتش واحده، یعنی همونطور که نوع حقیقی افراد متفق الحقیقه دارد، نوع اضافی هم باید افراد متفق الحقیقه داشته باشه. خب کدوم نوع اضافی است که ما افراد متفق الحقیقه داریم؟ فقط نوع سافله، فقط نوع سافل اینطوره. پس چنده او فقط اون این گوینده فقط نوع سافله داره قبول میکنه، نوع عالی رو متوسط رو قبول نمی کنه، زیرا میگه که نوع حقیقی با نوع اضافی با نوع حقیقی برابره. کدام نوع اضافی با حقیقی برابره؟ فقط نوع سافلش برابره. پس او فقط داره نوع سافل رو قبول میکنه، نوع عالی و متوسط رو رد میکنه. نوع سافل و متوسط، نوع عالی و متوسط چی هستند؟ نوعی هستند که تحتشون انواع یا تحتشون اجناسه، تحتشون انواع یا تحتشون اجناسه. وقت لازمش اینه که این مدرین نوعی رو که بله جنسی رو تحت جنسی قائل نباشن، یعنی قبول نکنن که جنسی تحت جنسی مندرج بشه، چون اگر جنسی تحت جنسی مندرج شد میشه نوع اضافی. وقت مصادیق این جنسی که تحت جنس فوق خودش هست دیگه متفق الحقیقه نیستند، بلکه یا انواعند یا اجناسند. پس لازمه کلام، لازمه صحب اول این است که لا یکون جنس تحت جنسه، جنسی تحت جنسی مندرج نباشه. ببینید نمیگه لازمش اینه که نوعی تحت جنسی مندرج نباشه، چون نوع میتونه تحت جنس مندرج باشه، این میشه نوع اضافی سافل. نوع اضافی سافل آقایون قبول میکنه، یعنی این صحب نفی نمی کنه نوع اضافی صافر رو که نوعی است تحت جنس، نفی می کنه نوع اضافی متوسط یا عالی رو که جنسی است تحت جنس، اونو نفی می کنه. لذا خواجه میگه که لازمه این صحبه اول این است که جنسی تحت جنسی مندرج نباشد. یعنی به تعبیر دیگه لازمه این صحبه اول اینه که ما نوع اضافی متوسط یا نوع اضافی عالی نداشته باشیم. لازمش این نیست که نوع اضافی صافر نداشته باشیم. نوع اضافی صافر داریم، نوعی که تحت جنسه داریم که نوع اضافی صافره، که این با حقیقی یکی میشه. اما لازمه حرفش اینه که ما نوع اضافی متوسط یا عالی رو نداشته باشیم که نوع متوسط، نوع اضافی متوسط یا عالی عبارت هست از جنسی که تحت جنس مندرجه. اینو لازمش اینه که نداشته باشیم. پس لازمه این که نوع اضافی با نوع حقیقی برابر باشد، لازمش این است که جنسی تحت جنسی مندرج نباشد. لازمش این نیست که نوعی تحت نوع جنسی مندرج نباشه. و ذالک مما لم یذهب الیه احد، این که جنسی تحت جنسی نتواند مندرج باشد و در نتیجه ما نوع اضافی متوسط یا نوع اضافی عالی نداشته باشیم، این مما لم یذهب الیه احد هیچ که قائل نیست، حتی خود منطقی، حتی همین منطقی اینی که صرف کردن. از اینجا میفهمیم که نسخه او نسخه درستی نیست، نسخه او نسخه درستی نیست، زیرا که نسخه او به این محضور ما رو مبتلا میکنه. پس نسخه باب درسته. از این بیانی که شد به دست میاد که نسخه او درست نیست و نسخه باب درست هست، در حالی که خواجه میفرماید نسخه واو از هر است و نسخه از مفهوم کلامش معلوم میشه که نسخه او را قبول داره، ولی نسخه واو رو از هر میدونه، در حالی که با بیانی که شد و حتی خود با بیانی که خود خواجه داره میکنه معلوم میشه که اصلا نسخه او درست نیست و باید بگه که نسخه واو ظاهر است، نسخه او غلط است. در اینجا باید گفتش که مراد از اظهر، اظهر تعیینی است، اظهر تفضیلی نیست. اظهر است به این معنا که این ظاهرتر است و باید همین معینا انتخاب بشه، اون یکی دیگر نباید انتخاب کنی. و ما افعل تفضیلی داریم که برای تعیین به کار میره و اولویت رو افاده نمی کنه. مثل آیه قرآن اولو الارحامه بعضی هم اولا به بعض، در آیه اسم میگه که اون طبقه مثلا فرض کنید اول اولاست از طبقه دوم، طبقه دوم اولاست از طبقه سوم در اسم بردن. خب این اولا اولای تعیینیه، یعنی اینطور نیستش که طبقه اول اسم ببره طبقه دوم هم اسم ببره طبقه اول اولا باشه از طبقه دوم، اینطور نیست. اولاست یعنی فقط او حق دارد، اون طبقه دو فعلا حق نداره، مگر طبقه اول نباشه نوبت طبقه دوم برسه. پس قانون در افعال تفضیل اینه که رتبان رو افاده کنه، ولی گاهی از اوقات هم تعیین رو افاده میکنه. در اینجا از هر تعیینی است، یعنی این مطلب ظاهرتر است به این معنا که باید تعیین هم بشود. اینطور نیستش که مقابلش هم که نسخه او باشد قابل پذیرش باشد و این نسخه واب ترجیح داشته باشه، بلکه نسخه واب متعین است که قبول بشه. خب حالا پس روشن شد که نسخه واب درسته، نسخه او درست نیست. ما نسخه او رو کنار میذاریم و نسخه واب رو معنا میکنیم. عبارت اینطور میشه، اسم نوع در هر دو موضع، یعنی چه در اضافی چه در حقیقی، دارای یک معناست که این معنا مختلف به عموم و خصوصه. حالا اینو با توضیح بدیم. از خارج عرض کردن معناش چیه؟ آقایون یعنی منطقیون معتقدن که نوع در هر دو جا، چه در اضافی چه در حقیقی، معنای واحد داره و اون معنا عبارت است از کلی که تحت جنس مندرج باشد. نوع یعنی کلیون، کلی که تحت جنس است، این معنای واحده. این معنای واحد هم بر نوع اضافی صدق میکند هم بر نوع حقیقی صدق میکند. اما در نوع اضافی همین معنا عام است، شامل می شود کلی، هر کلی رو که تحت جنس واقع شود، چه کلی که دارای اشخاص است، چه کلی که دارای انواع است، چه کلی که دارای اجناس است. یعنی چه کلی که مصادیقش اشخاص باشد، چه کلی که مصادیقش انواع باشد، چه کلی که مصادیقش اشخاص باشد، اجناس باشد، همه اینها رو ممکن نوع اضافی. اما نوع حقیقی عبارت است از کلی که تحت جنس واقع است و تحت خودش هم اشخاص واقع است، یعنی مصادیقش اشخاصند. بنابراین این معنای واحد در کلی اضافی سه مصداق پیدا کرد، در کلی حقیقی یک مصداق پیدا کرد. بنابراین این معنا در کلی اضافی عام است، در کلی حقیقی خاص است. اگر چنین است معلوم میشه که اختلافی که بین کلی حقیقی و کلی اضافی است اختلاف عموم و خصوص است. کلی اضافی عام مطلق است، کلی حقیقی خاص مطلق است و بین هما و خصوص مطلقه. عرض کردم این گمانشون از کجا درست شده. ما کلی حقیقی و کلی سافل رو، این نوع حقیقی، نوع حقیقی و نوع سافل رو دارای یک معنا ندیدیم، مرادف و مساوی قرار ندادیم. ما بین این دوتا اون خصوص مطلق قائل شدیم، یعنی برای کلی حقیقی معنایی کردیم، برای کلی اضافی معنای دیگر. و وقت یک معنا رو که معنای کلی حقیقی باشه من وچن آم دیدیم، یه معنا رو که معنای کلی اضافی باشه من وچن آخر آم دیدیم، وقت بینشون اون خصوص من وچن درست شد. چنانچه توجه کردیم اول بحثم از کردم، ولی آقایون این کارو نکردن، یعنی منطقی این کارو نکردن، بین نوع حقیقی و نوع سافل تساوی قائل شدن و چون تساوی قائل شدن معنا رو در هر دو یکی کردن، دیدن در اضافی این معنا عام است، در حقیقی این معنا خاصه، قائل به خصوص مطلق شدن. چه توضیح دادم؟ اول بحثی رو توضیح دادم. و مراد شیخ نیست جز این که انهم ظنوا، یعنی منطقی این فقط یک گمان دارن نه دو گمان. گمانشون اینه که گمان کردن که نوع حقیقی همون نوع الانواع نوع سافل است یا غیر، در حالی که ما گفتیم نوع حقیقی اهم از نوع سافله. اونها فکر کردن که نوع حقیقی همون نوع سافله، یعنی همون نوع الانواع. چون چنین دیدن فجعلو للمعنیین دلالتن واحده، چون دیدن نوع حقیقی با نوع سافل یکیست و بینشون تساوی قائل شدند، جعلو برای اضافی و حقیقی یک دلالت، یعنی یک معنا، که این معنا به لحاظ حقیقت فرق نداره، در اضافی و حقیقی یکیست، اما به لحاظ عموم خصوص فرق داره، مختلفتن بالعموم و بالخصوص. این معنا به عموم خصوص با هم اختلاف دارن، یعنی در نوع حقیقی خاصه و در نوع اضافی عامه. چطور در نوع اضافی عامه و در نوع حقیقی خاص؟ لکونه ها، ضمیر لکونه ها به دلالت برمیگرده، چون این دلالت واحد یا این معنایی که در نوع اضافی حقیقی واحد است مطلق است در احد الموضع، یعنی در نوع اضافی مطلقه، مطلقه یعنی قید نخورده به این که حتما تحتش اشخاص باشد، میتواند تحتش اشخاص باشد، میتواند تحتش انواع باشد، میتواند تحتش اجناس باشد. این معنا، این دلالت مطلق است در احد الموضعین، این در نوع اضافی، و مقید است به این که تسبیده باشد به اشخاص، یعنی مصادیقش فقط اشخاص باشد، مصادیقش انواع و اجناس نباشد. در موضع آخر، در موضع آخر این در نوع حقیقی، آخه مصنف گفت فل موضعین، اونا فل موضعین معنا رو یکی میدونستن، اختلاف رو به عموم خصوص میدونستن، یعنی در یه موضع قائل بودن که این معنا مطلق است، در موضع آخر معتقد بودن که این معنا مغیر است، مغیر است به این که حتما تحتش اشخاص باشد. اما یه معنا اینطور نبود، مقید نبود به اینکه تحتش اشخاص باشه، میتونست تحتش اشخاص باشه یا انواع باشه یا اجناس. پس یه معنا شد مطلق، یه معنا شد خاص، بینشون عموم و خصوص مطلق برقرار شد. خب صحبه منطقی این معلوم شد، حق در مثلا معلوم شد و معلوم شد که منطقه یه صحب بیشتر نداره، اون نسخه اولا نپذیرفتی. اشارتو الا ترتب الجنس و نوع، این فصل دوم از نهج دومه، اشاره میکند به اینکه جنس و نوع میتوانن مترتب باشن، نه اینکه حتما مترتبن، میتوانن مترتب باشن. در بعضی مواد ما نوعی را داریم که فوقش جنسی نیست، مثل هم و وحدت. در بعضی مواد نوعی را داریم که فوقش فقط یه جنسه، دیگه فوق این جنس باز جنسی نیست. در بعضی مواد ما نوع داریم فوقش جنسه، فوق جنس دوباره جنسه، فوق اون جنس هم ممکنه جنس باشه و هاچزه. اون جاهایی که نوعی داریم و فوقش جنس نیست، اصلا ما ترتبی نداریم، اصل ترتب نداریم. جایی که نوع داریم و فوقش جنس، ترتب داریم ولی ترتب انواع یا ترتب اجناس نداریم، ترتب نوع و جنس داریم. یعنی نوع و جنس با هم مرتب شدن، نوع پایینه جنس بالاست. در جایی که نوعی داریم فوقش جنس است، باز فوق او جنس است، اینجا میشه گفتش که هم اجناس مترتب شدن هم انواع مترتب شدن. اون پایینی که نوعه با اون وسطی که نوعه ترتیب انواعه، اون وسطی که جنس با اون بالایی که جنس ترتیب اجناسه. یعنی یک و دو ترتیبی دارن که ترتیب انواعه، دو و سه ترتیبی دارن که ترتیب اجناسه، وقت یک و دو و سه ترتیبی دارن که ترتیب انواع و اجناسه. گاهی ترتیب انواع تنها ملاحظه میشه، گاهی ترتیب اجناس تنها ملاحظه میشه، گاهی ترتیب مخلوط ملاحظه میشه، یعنی نوع و جنس. حالا مثلا در این مثال توجه کنید، در مثال انسان، انسان فوقش حیوان است، فوق حیوان جسم نامی، فوق جسم نامی جسم مطلق است، فوق جسم مطلق جوهر است. اینجا شما انواع رو میتونید مترتب کنید. انواع از انسان شروع میشه که نوع حقیقی است، حیوان میشه نوع اضافی، نوع اضافی صافه، جسم نامی میشه نوع اضافی متوسط، جسم مطلق میشه نوع اضافی عالی، دیگه جوهر جسم نوع نیست. به استثنای جوهر در این ترتیبی گفتیم بقیه نوع هست، منطقه یکیشون نوع حقیقی است، بقیه نوع اضافی. اینجا ترتیب انواع رو داریم. حالا انسان رو حس میکنیم، از حیوان شروع میکنیم، حیوان جنسه، جنس سافله و جوهر جنس عالی است. بین این جوهر و حیوان دو تا جنس دیگه داریم که جنس متوسطن، اینا ترتیب اجناسه. پس یک بار ما اجناس تنها رو مترتب کردیم، یک بار انواع رو مترتب کردیم، یک بار میشه همه اجناس و انواع رو مترتب کنیم، انسان رو ملاحظه کنیم تا جوهر. اینجا انواع و اجناس مخلوطاً با هم ترتیب داده شده. اگر اجناس رو ما مرتب کردیم، ترتیبمون متصاعده، یعنی از پایین به بالاست. اگر انواع رو مترتب کردیم، ترتیبمون متنازله، یعنی از بالا به پایین. این چرا اینطوریه؟ چرا در اجناس ترتیب متصاعده و در انواع ترتیب متنازله؟ جهتش اینه که جنس رو تعریف میکنی، نوع رو هم تعریف میکنی، با تعریف جنس نوع مشخص میشه که چرا ترتیب در اجناس متصاعده و ترتیب در انواع متناظره. اما در اجناس جنس چیست؟ جنس کلی که تحتش غیر باشد. خب هرچی بالاتر بروید، غیری که تحت جنس بیشتر میشه، پس جنس قوی تر میشه. بنابراین در جنس هرچی بالا برید قوی تر میشه، چون جنسیتش قوی تره دیگه. چون جنس اینطور تعریف شد، کلی که تحتش غیر باشد، کلی که تحتش غیر باشد، اون حیوان نگاه کنید، کلی که تحتش غیره پس جنسه. برید جسم نامی رو نگاه کنید، کلی که تحتش غیره تازه قوی تر هم هست، چون تحتش افراد بیشتری مندرج میشن، غیری که تحتش بیشتر میشه پس جنسش قوی تر میشه. هرچی بالاتر برید غیری که تحت جنسن بیشتر میشه، معنای جنس قوی تر میشه، یعنی صدق جنس کامل تر میشه. ولذا از پایین به بالا میشه در ترتب اجناس. اما نوع معناش چیه؟ معنای نوع کلی که تحت غیر باشد، نه تحتش غیر باشد. جنس عبارت بود از کلی که تحتش غیر باشد، نوع عبارت است از کلی که تحت غیر باشد. انسان کلی است تحت غیر، یعنی تحت حیوان. حیوان کلی است تحت غیر، یعنی جسم نامی و هاکزا تا بالا. خب هرچی در نوع بیاد پایین تر، نوعیتش قلیستر و قویتر میشه، چون قرار شد تحت غیر مندرج میشه. انسان تحت غیری مندرج است که غیر کثیره، ولی میرید حیوان اندراجش تحت غیر کمتری است، میرید بالاتر اندراجش تحت غیر کمتری است. همینطور هرچی برید بالا تا برسید به جسم مطلق که مندرج است فقط تحت جوهر است، نوعیتش هی ضعیف میشه. پس هرچی نوع بالاتر باشه ضعیفتره. بنابراین اگر بخواد به سمت قوی بیایید، باید از نوع از بالا بیاد به پایین. هرچی بیاد به پایین میشه قوی تر. در جنس هرچی رفتید بالا شد قوی تر، در نوع هرچی آمدید پایین شد قوی تر. بنابراین ترتیب، چون ترتیب باید از ضعیف به سمت قوی باشد، در جنس میگوییم ترتیب متساعد است که از ضعیف به سمت قوی بریم، در نوع میگیم ترتیب متنازل است که بازم از ضعیف به سمت قوی بیاییم. علی حال باید در ترتیب از ضعیف به سمت قوی رفت. در جنس ضعیف اون بالایی است، اون پایینی است، وقت برای رسیدن به قوی باید به سمت بالا بریم. در نوع ضعیف اون پایینی است، برای رسیدن به قوی باید به سمت پایین بیاییم. اون یه نسبتی است که بین نوع و جنس می‌سنجیم، که نوع و جنس هم چه رابطه داره؟ خب جنس تقدم دارد، جنس در ذهن تقدم طبیعی دارد بر نوع. در ذهن، در ذهن که حساب کنید، جنس جزء نوعه و هر جزئی بر کل تقدم طبیعی داره، پس جنس هم بر نوع تقدم طبیعی داره. این مال ذهن. در خارج شما نوع شخص رو دارید، نوع رو از شخص انتظام میکنید، جنس هم از شخص یا از نوع انتظام میکنید. پس در خارج جنس مؤخره و شخص مقدمه، در ذهن در عکسه. در ذهن جنس چون جزء مقدمه. اون یه بحث دیگریست غیر از این که الان ما داریم میگیم. شما وقتی نوع و جنس رو با هم میسنجید، بینشون مقایسه میکنید، به لحاظ وجود ذهنی جنس رو مقدم میگیرید به تقدم جزء بر کل، یعنی تقدم طبیعی. در خارج نوع رو مقدم میگیرید، البته اول شخصه، بعد نوعه، بعد جنسه. در خارج نوع مقدم میگیرید. این مال تقدم و تأخرشونه که جنس و نوع رو هم بسنجید. بحثی که الان ما داریم این نیست. بحثی که الان ما داریم اینه که اجناس رو که با هم میسنجیم در یه سلسله مرتبی قرار میدیم، ترتیبشون چگونه است، یا انواع رو که با هم میسنجیم در یه سلسله مرتب قرار میدیم، قرارشون میدیم، ترتیبشون چگونه است. الان ترتیب بین اجناس مسئله، ترتیب بین انواع مسئله، نه نسبت بین کل نوع و جنس. اون بحث درسته که میفرمایید، اما یه بحث دیگری است. یه بحث دیگری است. این بحثی که الان میکنی یه بحث دیگری است.
تعریف
اینا تقدم شهر نفسه نمیشه؟ چی؟ کدام تعریف تقدم شهر نفسه؟ نه تقدمش علی نفسه نیست، در یک موکن نوع مقدمه، در یک موکن جنس مقدمه. اینطور نیست که در یک موکن هم نوع مقدم باشه هم مؤخر باشه. در یک موکن نوع مقدمه، در یک موکن نوع مؤخره. دو تا موکنه. اگر در یک موکن بود خب تقدمش علی نفس میشد، اما چون در دو موکن اشکال نداره، در یک موکن جنس مقدمه، در یک موکن جنس مؤخره. همچنین در یک موکن نوع مقدمه، در یک موکن نوع مؤخره. ولی تقدم و تأخر چون در دو موطنه اشکالی نداره. اینی که عرض کردم جنس کلیز که تحتش غیر باشد یا نو کلیز که تحت غیر باشد، اینو مراجعه کنید به جوهر النزید. جوهر النزید همینجوری معنی کرده. جوهر النزید اینطوری معنی کرده. وقت از معنایی که جوهر النزید کرده با توضیحاتی که دادم استفاده میشه که چرا ترتیب جنس تساعدی و ترتیب نو تناسب. پس دو مطلب روشن شد حالا. یکی این که همه اجناس یا انواع مترتب نیستند. در بعض مواد اجناس و انواع مترتب، در بعض اجناس اصلا هیچ ترتبی نداریم. در بعض مواد، در بعض مواد اصلا هیچ ترتبی نداریم. در بعض مواد ترتب داریم بین نوع و جنس. در بعضی ما با ترتب داریم هم نوعاً هم جنساً. این مسئله بود که گفته شد اول. مسئله دومی بود که ترتب در جنس باید تساوی باشد و در نوع باید تناسلی باشد. و این دیگه به اختیار ما نیست. ترتب در جنس و پس ترتب حقیقی است. ترتب جعلی نیست. ترتب اعتباری نیست. ترتب بین جنس، بین اجناس یا بین انواع یا بین نوع و جنس که همه هم جنس ها رو با هم بسنجید، یعنی جنس ها رو با هم، نوع ها رو با هم که مختلط کنید، نوع و جنس رو با هم بسنجید، بالاخره ترتبی که حاصل است ترتب واقعی است، ترتب اعتباری نیست. اشارتون الى ترتب الجنس و نوع. ثم ان الاجناس قد تترتب اما متساعدتن، قد تترتب خادم اشاره میکن که همیشه این ترتب همیشه نیست. در بعض مواد ترتب هست، در بعض مواد نیست. اجناس قد تترتب متساعدتن، در حالی که تساعد میکنن ترتیب تساعدی دارن. و الانواع بازم قد تترتب متنازلتن، یعنی ترتیب نزولی دارن. جهت تساعد و نزول هم عرض شد. ای رو با ما تترتب بره قد و معنا میکنه. قد تترتب یعنی رو با ما تترتب، لأن ترتب هم سلام علیکم. ای رو با ما ترتب، لأن ترتبهو یعنی ترتب هر یک، ترتب جنس یا ترتب نوع. لیسه به واجب فی جمیع المواد، اینطور نیست که در تمام مواد ما ترتب داشته باشیم. در بعضی مواد داریم، در بعضی مواد نداریم، همونطور که توضیح داده شد. پس ترتب همیشگی نیست، همه جایی نیست. و یجب ان ینتهی بله، مثلا وحدت یکی از مواده، این نوع و جنسی فوقش نیست. نقطه یکی از مواده، نوعیست تحتش، فوقش جنسی نیست. این یکی که اصلا این ترتیب توش حاصل نیست، نه ترتیب انواع نه ترتیب اجناسه، تو فقط یه دونه نوع داریم. اما مثلا خط یه نوعه تحت کم متصل داخله، کم متصلم تحت مطلق کم داخله. الان یه دونه نوع پیدا کردید که شد خط، یه جنس پیدا کردید که شد کم متصل، یه جنس و جنس پیدا کردید که شد کم. اینجا ترتیب هست، خط با کم متصل دو تا نوع مترتبن، کم متصل با کم دو تا جنس مترتبن. درست شد؟ یه مثال، یه مثال هم داریم که مثل انسان تا جوهر که الان عرض کردن که ترتیب انواع هست، ترتیب اجناس هست، ترتیب نوع و جنس هست. که پس هر سه مثال زدیم، در بعض مواد فقط نوع دارید، جنس اصلا ندارید. اینجا اصلا ترتیبی نیست، نه ترتیب اجناس، نه ترتیب انواع، نه ترتیب مختلف، هیچ ترتیبی نیست. مثل مثلا نقطه که فوقش اصلا جنسی نیست. و در بعضی جاها شما یک نوع دارید یا یک جنس با فوقشه، دیگه جنس بالاتر ندارید. حالا این مثال شما پیدا کرد. در بعضی مواد یک نوع دارید، یک جنسی بالاترش دارید، یک جنسی بالاتر از اون دارید. مثلا این مثال خطی که عرض کردم، در اینجا هم ترتیب انواع رو دارید، هم ترتیب اجناس رو دارید، هم ترتیب مختلف دارید. در منتها جنستون دیگه جنس متوسط و عالی اینا نیست، دست جنس بیشتر نیست، یه جنس عالی یه جنس سافل، یه متوسط نده. نوع هم همینطور، یه نوع سافل دارید یه نوع عالی دارید، یه متوسط ندارید. اما در مثل انسان که فوقش حیوان است، فوق حیوان جسم نامی است، فوق جسم نامی جسم مطلق است، فوق جسم مطلق جوهر است، در اینجا هم ترتیب اجناس دارید، هم ترتیب انواع دارید، هم ترتیب مختلف دارید. وقت در اینجا هم نوع سافل دارید، هم نوع متوسط دارید، هم نوع عالی، همچنین هم جنس سافل دارید، هم جنس متوسط دارید، هم جنس عالی. پس لعنه ترتبهو یعنی ترتب هر یک از جنس و نوع لیسه به واجب فی جمیع المواد، اینطور نیست که در تمام مواد شما ترتب رو ببینید، در بعضی مواد ترتب هست، در بعضی مواد ترتب نیست. لذا مصنف گفته قد تترتب، با لفظ قد آورده، ما با رو و ما آوردیم که گاهی این چنینه، نه اینکه همیشه گی باشه، در همه مواد این چنین نیست، در بعضی مواد اینطوره. ویجب ان ینتهی، ویجب ان ینتهی یعنی ترتب، واجب است که ترتب منتهی بشه. این یجب ان ینتهی یک جمله است ولی دو تا مدعا است. یجب ان ینتهی ترتب تصاعدی در جنس، این یک مدعا. یجب ان تنتهی ترتب تنازلی در نوع، این مدعا دوم. پس یک جمله است، دو تا مدعا داره، چون دو تا ازش دو تا مدعا استفاده میشه، چون ازش دو تا مدعا استفاده میشه، خواجه دو تا دلیل، دو تا بحث مطرح میکنه. یکی درباره وجوب انتهای اجناس، یکی درباره وجوب انتهای انواع. اجناس باید منتهی بشوند یک، انواع باید منتهی بشوند دو. این دو تا مطلب رو جدا بحث میکنه. چرا اجناس باید منتهی بشوند؟ به سه دلیل، به سه دلیل. و چرا انواع باید منتهی بشوند؟ به یه دلیل. اون یه دلیل داره، این سه دلیل. اجناس باید منتهی بشوند زیرا اگر اجناس بخوان ادامه پیدا کنن تا بی نهایت، لازم میاد که یک امر از اجناس بی نهایتی که در طول هم قرار گرفتن ترکیب شود، و ترکیب یک شی از اجزای بی نهایت محاله. اجزای بی نهایت بالفعل، نه بالقوه، این اجناس همه اجزا هست، اجزای بالفعل هم هستن. یعنی وقتی شما انسان رو ملاحظه می کنید، مرکب است، هم حیوان است، هم جسم نامی است، هم جسم مطلق است، هم جوهر است. جوهر توی جسم نامی میاد، تو جسم میاد، جسم و جوهر هر دو تو جسم نامی میاد، جسم و جوهر و جسم نامی هر سه تو حیوان میاد، جسم و جوهر و جوهر جسم، جسم نامی، حیوان، هر چهار تا در انسان میاد. حالا ما چهار تا جنس داشتیم، همه رو بردیم تو انسان گذاشتیم، بی نهایت جنس داشته باشیم همینطور، همه میان تو انسان جمع میشن. وقت انسان می شود مجمع اجزاء بالفعل بی نهایت، این اشکال داره. ما الان داریم جنس رو ملاحظه می کنیم به عنوان جزئیات.
ما جزئیات استاد، ما فقط در مورد مادیات وارد نمی شویم که حقیقتاً چون دارای ماده هستن جنسشون اعتبار می‌کنه.
حالا در مادیات فرمید، بالاخره حالا ما در مادیات مشکل درست کنیم کافیه برای ما. شما
این همه با داشتن خصوصی از جوهر و جسم و جسم نامی همه این کار شده ما موجود به اصلا هر چیزی باشه، ده تا دیگه باشه، یک موضوع جلوی چشم ما، صد تا دیگه باشه، یه موضوع جلوی چشم ما، این آیت ما باشه، درک ما زیر موضوع جلوی چشم ما، چشم دیگه این موضوع حالا نمیده حالا مطرد
یش موجود جلو چشم ها شما دارید خارج رو نگاه میکنید.
خب
جنس که جز خارجی نیست،
نه
جنس جز ذهنیه.
مثلا ببینید موجودی که جلو ما هست به اثر فرق
این شیئی که دید. این شیئی که جلوی شما چند تا مقدم دارید؟ چند تا مقدم دارید؟ همه اجناس غریبه و بعیدش، همه فصول غریبه و بعیدش مقدمشن. حالا اگه بی نهایت جنس داشته باشی بی نهایت مقدم داره. به خارج کار نداشته باشیم، بله خارج یه موجود پیش ماست. ما چه جنس جزء خارجی قرار نمیدیم، جزء ذهنی قرار میدیم، جزء ذهنی مقدمه. پس این شی الان متقدم شده به چند تا جنس، به بی نهایت جنس. همه اجناس هر کدوم به نوبه خودشون مقدمه. پس بی نهایت مقدم برای یه موجود داریم. به خارج کار نداشته باشیم، چون این جنسی مقدم خارج نیست، مقدم نوع است، مقدم نوع است، مقدم ذهنه. پس یک موجود دارای مقدم های بی‌نهایت شد. این کارو بکنید چه بهتر؟ بله شما بگید اگر جنس بی‌نهایت شد، چون جنس همون ماده است، منتها به شرط جنس لا به شرط تساوی ماده به شرط لا، اگر جنس بی نهایت شد ماده هم بی نهایت میشه. اگه بخواد اینو تو خارجم بیارید به این صورت، بازم میتونید خارجم بی نهایتش کنید. بگه جنس اگر بی نهایت شد، چون جنس همون ماده است، ماده هم بیشه بی نهایت، منتها ماده ذهنی میشه. جنس با ماده ذهنی یکی میشه، نه با ماده خارجی. حالا اگر تونستید این کارا بکنید تو خارجم بیاد که چه بهتر. ما خارج نیومده رو خراب کردیم، یعنی گفتیم که اگر نوت به خارجم نیاد لازم میاد متقبل باشد به بی‌نهایت، که مشکل اینجا درست کردیم. بیاریدش بیرون از ذهن و تو خارج متقبلش کنید به بی‌نهایت که چه بهتر. بالاخره این مداوم رو بهتر نتیجه
یاد میشه.
متقبل به جنس هم چی میشه؟ یعنی فقط یه مقبل جنس هم یه مقبل به فرست کار نداریم. الان نوع رو شما جنس رو ببینید، داری جنس بی نهایت میشه دیگه. جنس که یکی از اجزای تقویمی داری بی نهایت میشه، پس مقوم داری بی نهایت میشه. این اشکال که مقوم بی نهایت شد. مشکل دوم، شما میخواهید این ماهیت رو بشناسید، باید اجناسش رو بشناسید، فصولش رو بشناسید. اگر بی نهایت جنس داشته باشه، باید از اون جنس عالی شروع کنید، همه اجناس رو بشناسید تا برسید به آخرین جنس، تا با شناخت آخرین جنس این نوع شناخته بشه. که شما میتونید به آخرین جنس برسید که نوع شناخته بشه؟ هیچ وقت. بی نهایت جنس دارید، همه اینا رو باید به تدریج به تفصیل بشناسید تا بالاخره بتونید آخرین جنس رو بشناسید. و وقتی آخرین جنس رو شناختید نوع بشناسید، آخرین جنس دیگه ندارید. چه اولین جنس و آخرین جنس دیگه ندارید، پس نمیتونید بشناسید. نه که علی سبیل الاجمال بشناسید، علی سبیل الاجمال اشکال نداره، ولی علی اگه بخواد علی سبیل تفصیل بشناسید امکان نداره. هیچ موجودی رو بالکن نمیشه شناخت، چون هر موجودی رو بالکن بخواد بشناسید باید جنسا فصلش رو بشناسید. جنسا بی نهایت شناخته نمیشه، بی نهایت دیگه نمیشه شناخت، به تفصیل نمیشه شناخت، به اجمال شناخت. استاد
به شناخت حقیقی موجودات
نمیتونیم برسیم. اونی که ما قبلا اشکال میکردیم که به شناخت حقیقی موجودات نمیتونیم برسیم، به خاطر اینکه جنس و فصل رو نمیشناختیم، جنس و فصل رو به دست نمیآوردیم. حالا یه بحث دیگه از غیر از اونه. الان میخوام بگیم که جنس و فصل رو بر فرض به دست بیاری، چون بی نهایت رو نمیتونی بشناسی. اون یه بحث دیگه است که ما جنس و فصل رو نمیتونیم بشناسیم، بنابراین شی رو به کل نمیتونیم بشناسیم. یه اشکال دیگه است. اون اشکال رو میخوام زمین کنیم به اشکال جدید. اشکال جدید داریم میکنیم که اگر جنس رو برفرض بشه بشناسید، وقتی بی نهایت نمیتونید به نهایت برسید، نمیتونید همه شو بشناسید. حالا
شده
نه
خواهیم
بله یه جوری خودشون رو قانع میکنن که ما جنس و فصل رو میشناسیم، اگرچه در یه جاهایی که باید اعتراف کنند اعتراف میکنن که نمیشناسیم، ولی یه جاهایی هم میگه میشناسیم. اما علی حال اون یه اشکال دیگه است. این که ما جنس و فصل رو نمیشناسیم یه اشکال دیگه است. این اشکالی که ما میگیم اینه که نه نمیشناسیم از این جهت که نتونستیم جنس رو به دست بیاریم، فصل رو به دست بیاریم، بلکه از این جهت که جنسایی که به دست آوردیم بی نهایت هم نمیتونیم همه رو بشناسیم، چون بی نهایت قابل شناخت نیست. بی نهایت رو اجمالا میشه شناخت، تفصیلا نمیشه شناخت. حالا بذاری من بذاری سومی رو بگم، شاید با قول شما سومی هم بزن. اگر خواستید بشناسید عرض میکنم، نمیشه. حالا دلتون نخواست بشناسید هیچ، شما میفرماید چه الزامی هست که ما به جنس پس بشناسیم؟ نه الزامی نیست. اگه کسی بخواد بشناسه نمیتونه، ما این نداره میگیم، ولی الزام نمی کنیم کسی بشناسه. کسی میگه من میخوام اجمالا یه موجود رو بشناسم، برام هم کافیه. خب اون هیچ، یه کسی تصمیم بگیره بلکن موجود رو بشناسه نمیتونه، ما این نداره میگیم. اما اشکال سوم فصول مقدم اجناس هست و هر کدومشون حصه ای از جنس رو که مخصوص خودشونه تقویم میکنند. مثلا ناطق همه ی حیوان رو تقویم نمیکنه، یعنی مقدم همه حیوان نیست، مقدم همون حصه مخصوص خودشه که اون حصه خودش رو تقویم میکنه و مجموعا انسان درست میشه. پس هر فصلی مقدم حصه خودش از جنس است، مقدم این علت. حالا اگه اجناس بی نهایت شدن، این فصل مقدم این جنس خودشه، مقدم حصه از جنس خودشه، بعد جنس بالایی هم نسبت به جنس پایینی طولیت داره، فصل جنس بالایی هم با فصل جنس پایینی طولیت پیدا میکنه، قهرن مقدم ها که فصولند مترتب میشن تا بی نهایت. وقتی اجناس تا بی نهایت مترتب شدند، مقدم هم تا بی نهایت مترتب میشن، چون شأن هر فصل نسبت به جنس این است که مقدم جنس باشد. وقتی که مقدم شد، مقدم ها هم مثل اجناس به ترتیب قرار می گیرن تا بی نهایت میاد. وقت لازم میاد که در علل هم ما یه سلسله بی نهایت داشته باشیم. حالا در اجناس داشتیم، اجناس حالا خیلی منطبقشون نمی کنیم بر علل، اما مشکل بعدی اینه که در علل و معالیل ما یک سلسله مترتبی بی نهایت پیدا می کنی که اونم محضور سبانه. این محضور سبان فخر رازی گفته. اما این که شما فرمودید که چه اصراری داریم که دلائل متعدد کنیم، اگر حد وسطی با حد وسط دیگر فرق کرد، دلیل متعدد میشه، چه ما بخوام چه نخواهیم. اگر حد وسط متعدد شد و ما اصرار نمی کنیم، وقتی می بینیم میشه حد وسطی رو متعدد کرد و دلیلی رو به بیان دیگری با حد وسط دیگری اقامه کرد، خب میکنیم این کارو. هرچی دلیل بیشتر باشه به نفع ماست. بخواهی
در وقت خرم بزرگ امبله آب هستی با شکرده زیاد چی داره کنید شده؟ ما همه این همه نمایده رو بگید این نمایده چیز داشته باشه، این از یه سرکت خاشو را کنید یه سرکت نیست که پاید فرمات
حالا شما همین کار دارید میکنید. شما میگید اگر جنس بی نهایت داشتیم، خارج اون تشکیل نمیشه، شناخت اون تشکیل نمیشه، علت و علل شما هم دارید ستا میکنید. من عیبی ندارم، چه بهتر اگه بیشتر هم به تو درسته میشه.
نه 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 کلان اصلا این در حقیق به احبا بخونم این که خطور داره آن داره که همین دارم خود بخور برسونه به این که درسته باره کنه ما وقت دیگه که ازنا برسیم خود بخور وقتی دیگه هستی که تشکیل شما مرمز مرمزی در اوشان درمش نخواه.
حالا شما میفرمایید تمام این دلایل رو میشه در این تحت یه دلیل جامع برد، به همون دلیل جامع برای ما کافی است. خب درسته، ولی حالا اگه ما این دلیل جامع رو تشریح کردیم، از دلش چند تا دلیل خصوصی و جزئی که بهتر فهمیده بشه در آوردیم، چه ایراد داره؟ اون دلیل جامع کافیه، ولی دلیل جامع فهم کلی میخواد، من این کلی رو تنزلش میدم به جزئیات و این جزئیات رو کاملتر میفهمم. چه بیداره؟ چه بهتر از این؟ دلائل متعدد بشنم و هم منو قانع‌تر میکنم هم بهتر میفهمم، چون جزئی رو انسان بهتر میفهمه. شما میفهمید یه حد وسط جامعه، خب شناخت این حد وسط جامعه به توسط افرادشه، چه بهتر که من از اول حد وسط رو جزئیش بکنم، این دلائل متعدد بفهمم، بعد که دلائل متعدد رو فهمیدم بعدا جمع کنم، جمع کنم بشه یه دلیل جامعه.
مثلا
هیچ وقت مطلب در حجاب دلیل باقی نمیمونه. هر بار شما دلیل رو اقامه میکنید یک بار مطلب رو تفکر میکنید. چطور مطلب حجاب میشه؟
دلیل خاص رو برد میکنه خودش موظف میشه حتما نشان دلیل اگر اونجوری میگه دلیل نبرد نمیدونه. اگه دلیل نبرد نباشه با اطراف دیگه از
مرد ممنون هست حالا من در دل شما رو بیشتر کنم. بعد از اینکه چهار تا دلیل رد کرد بازم ما کافی قانع نمیشیم، میگیم مدعا رو باید رد کنیم. چهار تا دلیل رد کردی، خب ممکنه من دلیل پنجم و دهم داشته باشم، باید بری
من همین دیگه بحث این دلیل نمیاد.
قانون اینه
یا حتی ما هم مدعا را یادت بکنیم، اگر تا روز قیامت هم دلائی دیگه بیاد با اون متقابل برد میخواد به دلائی اضافی یک یا دوی ده کنم یه این دلیل ها خود این دلیل ها مدرسان این دلیل ها بخش کنم خود رو شده پس بیرم بگرم خود این دلیل ها بخش کنم که اصلا خود عرض مدعا را بخش کنم.
شما میفرماد مدعا را رد کنیم دلیل شو کار نبشه باشه
مدعا را مخسرت میکنن.
اگر مدعای تنها رو رد کردن دلیل رو رد نکردن هنوز خصمشون طلبکار میمونه. ناچار اون رو رد
کن.
خصم میگه منم دلیل دارم، معارض دلیل من معارض دلیل شماست. نه نه هیچ وقت این چه شما میفرمایید مدعا در قفلت واقعی میشه هیچ وقت نیست. آقایون همیشه به مدعا میپردازن، مگر این که حالا یه وقت یه جا نفر هم دلیل رد میکنن دلیل خصم هم مدعاشو خراب میکنن. اینطور نیست که از مدعا غافل بشن. خودشون میگن قانون ما اینه که دلیل رو رد کنیم کافی نیست، مدعا هنوز قوت خودش باقی است، مدعا باید مستقلا رد بشه. این کارو میکنن. حالا اگر یه شخصی اتفاقا غافل شده خب اون منطقی فکر نکرده، و الا اگه کسی بخواد منطقی فکر کنه هم دلیل خصم باید باطل کنه هم مدعاش. بله کار زیاد میشه، یعنی طول میکشه. خب بشه ما میخوام بالاخره یک مذهبی رو باطل کنیم، چه حجم طول کشید اونش مهم نیست. پس توجه کردید که تا اینجا ثابت شد که اجناس باید منتهی بشن در تساؤل، اما انواع باید منتهی بشن بحث بعدی اینه که میرسه انشاءالله. و یجب ان ینتهی، یعنی ینتهی هم ترتیب اجناس هم ترتیب انواع. ینتهی زنش به ترتیب یا به ترتب برمیگرده، حالا چه ترتب انواع چه ترتب اجناس و چه ترتب مختلف فرق نمیکنه. پس یک جمله است که در ازش دو تا مدعا استنباط میشه و ذالک اگر متعدی باشه اشکال نداره، ولی لازم باشه نه، ینتهی باید بخونه. اگر لازمه ینتهی، اگر متعدی باشه ینتها هم میشه، خب ولی ظاهرا متعدی نیست. و ذالک این وجوب تناهی به این جهت است که لأنها از فت تساعد معلوم میشه به جنس به اجناس برمیگرده. اگر فت تنازل داشت به نوع برمیگرده. لأنها یعنی این سلسله که منظور سلسله اجناسه. لولم ینتهی فت تساعد، چون قید فت تساعد داره معلوم میشه منظورش سلسله اجناسه. اگر این سلسله اجناس منتهی نشود در تساعد للزمه ترکب المعنى الواحد من مقومات لا تتناها. مقومات در جای اجناس لازم میاد که یک معنا ببینید، چون میخواد موجود رو موجود ذهنی کنه تا جنس مقبلش بشه، تا جنس جزءش بشه، تغییر معنا میکنه. نمیگه موجود خارجی، چون موجود خارجی که جزءش جنس نیست، جزءش ماده است یا هر چی دیگه. لازم و ترکب معنای واحد من مقومات وطنت تنها، این یک اشکال دوم. و یتوقف تصور این معنای واحد بر احضار جمیع این مقومات بلبال، یعنی بخاطر. باید همه اینا تو دلتون بال یعنی قلب خاطر حاضر کنید تا بتونید یه معنی رو تصور کنید، یا این ممکن نیست، بی نهایت نمیتونی بیاد. قال الفاضل اشاره که اشکال سوم میمد گفته و ایزن، ایزن یعنی علاوه بر این دوتا لوجب ترتب علل و معلولات لاعلا نهایه و ذالک، یعنی این که لازم میاد ترتب علل و معلولات لاعلا نهایه به این جهت است که هر فصلی علتون، عبارت غلط نوشته، علتون لتقبم حستهی من الجنس، هر فصلی علت تقبم حسه خودش من الجنس است. همونطور که عرض کردم هر فصلی حسه از جنس رو انتخاب میکنه و اون حسه رو مقبل میشه. این توجه کنید، من از خارج نگفتم، البته شاید هم لازم نبود گفته بشه. حالا این دیگر رو بگم، هر فصلی مقسم جنس است، دقت کنید، هر فصلی مقسم جنس است و مقدم حسه خودش من الجنس است. دو تا مطلبه ها، فصل مقسم جنس، یعنی مقسم مثلا ناطق مقسم حیوانه، اما مقدم حسه خودش از جنسه، یعنی مقدم نوعه، حسه خودش در جنس این نوع دیگه. هر فصلی مقدم نوع خودشه، یعنی مقدم حسه ایست که از این حیوان جدا کرده. عبارت اینطوره، کل فصل علتون لتقبم، تقبم نه تقبمهی، لتقبم. بعدم حستهی، حسه، هی جیمی، هی جیمی ساد، تی دو نقطه، هی حوض. اینو برای چی برای اینجوری میگم؟ برای چی برای اینو میگم؟ برای اینکه توجه کنید که چاپ کننده چه اشتباه با مزدهی کرده. لتقوم، ببینید عارفتون رو لتقوم رو بگیرید، بعد هی تقومی رو به تصمیم ببرد هی سطحی، هم هی رو هی جیمی رو هی حوض نوشته، سات رو سین نوشته، تیه دو نقطه رو تیه دستدار نوشته، هی حوض رو هی آتی نوشته، همه رو چهار پنجتر همه رو غلط نوشته. بله خیلی جالب، اشتباه بسیار جالبیه، یعنی کم اشتباهی داریم به این بامزدگی. این به نظر میسته که عمدن این طور نوشته، یعنی یه اشتباه اینجوری کمتر اتفاقی رخ میده، این عمدن این طور کرده. بله یه شاید اون داشته میخونده این میلوشته و آدم مثلا سوادش کم بوده تدیتش خراب نمیشته. حالا در اصلا اشتباه جالبیه. و ذالک لکل فصل علتون لتقوم حستهی من الجنس، هر فصلی علت تقوم حسه خودش من الجنسه، مقسم جنسه، مقسم کل جنسه، اما مقدم حسه خودش من الجنسه، که حسه خودش من الجنس همون نوعه، یعنی مقدم نوعه. خب وقت پس هر فصلی میشه مقدم، وقتی جنس ها ردیف شدن این مقدم هم ردیف میشن، مقدم یعنی علت، پس علت ها ردیف میشن، علت ها که ردیف شد سلسله ای از معالی رو علل پیدا میشود، چون جنس ها لاعلا نهایت هست سلسله علل و معالیل هم لاعلا نهایت می شود. و هوه یعنی ترتب علل و معلولات محالون علا ما تبین فل الهیات. این مدعای اول تمام شد که جنس باید در تصاعد به آخر برسه، ممکن نیستش که تا بی نهایت بره. اما مدعای دوم، نوع هم باید به آخر برسد در تنازل، نمیشه این تنازل همچنان ادامه پیدا کند لاعلا نهایت. چرا؟ چون اگر نوع اضافی نوع اضافی همینطور هی بیاد پایین تر دوباره زیر خودش یه نوعی داشته باشه، دیگه ما به اون نوع حقیقی نمیرسیم. وقتی به نوع حقیقی نرسیم به شخص نمیرسیم. وقتی به شخص نرسیم اصلا این جنس اصلا شخصی در خارج نخواهد داشت. لازمش اینه که تمام اشخاص خارجی رو و تمام انواع حقیقی رو شما نفی کنید. خب میدونید اگر شخص رو نفی کردید خود نوع حقیقی هم نفی میشه، جنسی هم که بی نهایت ادامه پیدا شد اونم نفی میشه. پس نوع اضافی که همون اجناس هست، نوع اضافی که اون بالاهاش اجناس هست، آخرش نوع حقیقیه. اگر بخواد تنازل پیدا کنه هرگز ما به نوع حقیقی نمیرسیم، همینطور نوع اضافی ها میان پایین. خب وقتی نوع اضافی آمدن پایین شخصی پیدا نمیشه، وقتی شخص پیدا نشد نوع حقیقی پیدا نمیشه، نوع حقیقی پیدا نشد جنس هم پیدا نمیشه. این لذیفی که شما کردین لذیفی بی خودی بوده، چون میدونید که اصلا تا شخصی نباشد در خارج نوعی در ذهن و جنسی در ذهن تحصل پیدا نمی کنه، تحقق پیدا نمی کنه. شما این اشیاء خارجی رو میبینید، اشیاء خارجی رو میبینید، مابل اشتراکشون رو، مابل اشتراک افراد متفق الحقیقه رو میگیرید تو ذهنتون میاد میشه نوع، مابل اشتراک اشیاء و انواع رو میگیرید میشه جنس. پس به ترتیب از شخص شروع میکنید میرید بالا، از شخص به نوع میرسید، از نوع به جنس میرسید. حالا اگه شما شخص رو نداشتید جنس رو ندارید، حواشی جنس، نوع و امثال اینا رو نخواهید داشت. پس چطور شما این نوع اضافی رو ادامه میدید تا بی نهایت؟ لا اله الا الله. پس برای این که شما شخص داشته باشید و قهرن وقتی شخص داشتید نوع جنس هم داشته باشید، باید سلسله انواع به یک جا برسه منتهی بشه و بعد از اون که نوع منتهی شد نوبت شخص بشه. و لولم ینتهی فتنازل، این لولم ینتهی عطف بر اون بالاست، و ذالک لانها لولم ینتهی فتساعد گفته شد، و لولم ینتهی فتنازل همین است که داری میخونی، و لولم ینتهی فتنازل، اگر این ترتو در تنازل منتهی نشود یعنی در سلسله انواع منتهی نشود، لما تحصلت الاشخاص و الانواع الحقیقیه، اشخاص و انواع حقیقیه پیدا نخواهند شد، بلکه نوع اضافی همینطور ادامه پیدا میکنه لا اله نهایت، و ما به نوع حقیقی که آخرین نوعی نمیرسیم. قرار وقتی به نوع حقیقی نرسیم به اشخاص هم نمیرسیم. اعنی تفسیر است برای اشخاص، یا بفرمایید تفسیر است برای اشخاص و انواع حقیقی فرق نمی کنه. اعنی اعیان موجودات، یعنی به اعیان موجودات نمیرسیم، یعنی موجودات خارجی. چه موجودات خارجی؟ همون اشخاص هست، یا دیگه بالاتر برید اشخاص هم و انواع حقیقی هست. البته انواع حقیقی در ذهن اشخاص، ولی خود انواع حقیقی مستقلا در خارج نیستند. یعنی اعیان موجودات، لما تحصلت اشخاص، یعنی لما تحصلت اعیان موجودات، علتی اعیان موجوداتی که از ارتفاعشون و وجود نگرفتنشون یا برطرف شدنشون لازم میاد ارتفاع اجناس و ما یل الاجناس، یعنی انواع، انواع هم رفع میشوند، اجناس هم رفع میشوند اگه شما اشخاص رفع کنید، و اگر سلسله انواع رو به آخر نرسونید اشخاص نفع خواهند شد. و محذور نفی اشخاص همینه که خود اجناس هم نفع بشن، مایل الاجناس یعنی انواع هم نفع بشن. این چیزی نیست یکی چرا میخونم که جلسه بعد در اول فصل برسیم. خب پس قرار شد که اجناس بتوانند متعدد باشند، بتوانند، نه حتی متعدد باشند، بتوانند متعدد باشند، و قرارم شد که تعددشون بی نهایت، تعددشون در حد بی نهایت نباشه. خب حالا یه سوال میشه چند تا باشند؟ گفتید باید میتوانند متعدد باشند، ولی اگه متعدد شدن بی نهایت نشوند، سوال میشه چند تا باشند؟ میفرماد این به مواد مختلف مختلف میشه. در یه ماده ممکنه شما 5 تا جنس پیدا کنید، در یه ماده ممکنه 3 تا جنس پیدا کنید، کم و زیاد میشه. این دیگه به عهده منطقی نیست که بیان کنه در فلان ماده چند تا جنس داریم، چند تا نوع اضافی داریم. منطقی فقط باید این اصطلاحات رو بیان کنه که جنس چیست، نوع اضافی چیست، نوع حقیقی چیست، شخص چیست، اینا رو باید بیان کنه. اما کاری نداره به اینکه در فلان ماده چه اتفاقی میفته، در فلان ماده دیگه چه اتفاقی میفته. بله باید بیان کنه که جنس میتواند جنس سافل باشد، میتواند جنس متوسط باشد، میتواند جنس عالی باشد و حکم جنس عالی چیست، اینا رو بیان کنه. همچنین نوع میتواند چه نوعی باشد، حکم این انواع رو بیان کنه و علاوه بر این خواص رو هم بیان کنه. توجه کنید خواص رو بیان کنه یعنی چی؟ یعنی باید بیان کند که هر نوعی میتواند عرض خاص داشته باشد، ولی عرض خاص این نوع چیست، اینم به عهده منطقی نیست. فقط باید بیان کند که این جنس عالی میتواند خواص داشته باشه. مثال هم لازم نیست بزنه، اگر مثال میزنه برای فهم مخاطبه، الا منطق لازم نیست مثال بزنه. این مثالی که تو منطق ما میخونیم همه ارفاقا گفته شده، والا منطق اجازه مثال نداره، فقط قاعده است. بله میتونه بگه که میگه که ما جنس عالی داریم، جنس عالی عرض خاص میتواند داشته باشد. مثلا فرض کن الان مثال من میزنم، جنس عالی ما جوهره، عرض خاصش چیه؟ هرگز داشتنه، یک. قابل اشاره حسی بودن است، دو. از جوهر مادی اگه باشه، بله. جنس متوسط هم میتونیم داشته باشیم، جنس متوسط هم عرض خاص داره. جنس عالی هم میتونیم داشته باشیم، جنس عالی هم عرض خاص داره و هاش هزار. پس منطقی موظف نیست بیان کند که مواد چند تا جنس میتونن داشته باشن، بعضی مواد چی بودن، بعضی مواد چی بودن. فقط باید بیان کنه این اصطلاحات منطقی رو که جنس عالی چیست، جنس متوسط چیست، جنس سافل چیست، یا نوع عالی و متوسط و سافل چیست، و بعدم بیان کنه که هر کدوم از اینها میتوانن عرض خاص داشته باشن. ولی لازم نیست که این اجناس عالی و متوسط و سافل رو یا انواع رو در ماده پیاده کنه، عرض خاص اینها رو در یه ماده مثال بزنه، اینه هیچ کنون لازم نیست. منطقی اگر بخواهد وارد علوم عقلی بشود باید این اصطلاحات رو بلد باشه. بعدن او هست که در علوم عقلی این اصطلاحات رو بر مواد مختلف منطبق میکنه. منطقی به ما این که منطقیست این کار رو نمیکنه. منطقی وقتی که مسلح شد به صلاح منطق و وارد علم علوم عقلی شد، از این قواعد منطقی در علوم عقلی استفاده میکنه. اونجاست که این قواعد منطقی رو روی مواد خاص پیاده میکنه، میگه این میشود ملزوم، اون میشود لازم، این میشود عرض خاص، این میشود جنس، این میشود فصل. اینا دیگه کار منطقی نیست، این کار منطقی و ماهو منطقی نیست. کار منطقی است که رفته تو علوم دیگه. و اما الامازا ینتهی فتصاعد و فتنازل، تا کجا میتونیم پیش بریم و کجا باید تصاعد و قطع کنیم یا کجا باید تنازل رو قطع کنیم. اما الی مازا، تا کجا منتهی میشویم ما، منتهی میشود این ترتیب، در تصاعد اگر جنس باشد یا در تنازل اگر نوع باشد. من المعانی، من المعانی بیان برای حالا شادم بیان نگیریم. بله بیان مازا بگیرید اشکال نداره، ولی خب بیان نگیرید ایرادی نداره. تا کجا در تصاعد و تنازل پیش میریم و به کجا منتهی میشیم از معانی که واقع است علیه هر جنسیه و نوعیه، یعنی اون معانی که جنس هستند تا کجا جنس بودنشون به ترتیب ادامه پیدا میکنه، یا نوع هستن نوع بودنشون تا کجا به ترتیب ادامه پیدا میکنه. میفرماید و مل متوسطات بین طرفین، بین عالی و سافل، طرفین یعنی عالی و سافل، متوسطات بین عالی و سافل چیست، چند تا جنس بین عالی و سافل متوسطه، چند تا نوع بین عالی و سافل متوسطه. ایشون میفرماید این امور فمن ما لیس بیانه علی المنطقی، بیان منطقی بیانش نیست. اینا منطقی فقط باید مقولات ثانیه رو بیان کنه، که اصطلاح نوع و جنس و سافل و عالی و ایناست. اینا رو باید بیان کنه. اما این که این مقولات اولایی که این عناوین رو میپذیرن چی هست و تا چه درجه این عناوین رو میپذیرن، این رو عهده مطلب نیست. و این تچلفهو تچلف فضولن، همینطور که میخونم تچلفهو، بله، و این تچلفهو این شرطه، تچلف فضولن، اینم جوابه. اگر به زحمت خودش را انداخت و این مباحث رو مطرح کرد، تچلف زحمت زیادی کشیده، فضول این زیادی، این خارج از وظیفه، وظیفه منطقی نبوده. اگر وارد این مباحث شد، خارج از وظیفه عمل کرده، یعنی زاید بر وظیفه رفته. پس بر منطقی چی واجبه؟ قال انما یجب علی المنطقی که بداند که هاهنا، یعنی در عالم علوم عقلیه، در اون مباحثی که علوم عقلیه مطرح میکنن، یا در اشیایی که در خارج داریم، جنس عالی داریم یا اجناس عالیه داریم، که اونا اجناس و اجناس هند و باید بدون انواع سافله داریم که انواع و انواع هند، و بداند که اشیاء متوسطی بین اون اجناس عالیه و سافل، انواع سافله داریم، که هم نسبت به مادونشون اجناس هند، نسبت به مافوقشون انواع اضافی هند، و اشیاء متوسطی بین این نوع سافل و اون جنس عالی داریم که اون اشیاء متوسط اجناس هن لمادون خودشون و انواع اضافی هن لمافوق خودشون. اینا رو باید بدونه. علاوه بر این باید بداند که لکل واحد منها، منها یعنی من الاجناس العالیه، من الاجناس صاف، انواع سافله، من المتوسطات، برای اینها فی مرتبتهی خواستون، مرتبتن درست نیست، فی مرتبتهی خواستون، برای هر یک از اینها در مرتبه خود همین هر یک خواصی هست. خواص این عرض خاص، بعد بدون عرض خاص هست، اما عرض خاصش چیه؟ خب این تو علوم باید بیان بشه که چیه. فقط باید بدون هر کدوم از این عرض خاص داره، یعنی جنس عالی عرض خاص داره، جنس سافل، جنس متوسط، نوع عالی و متوسط سافل، این همه عرض خاص داره. اما این که حالا تو یه علوم وارد بشه که این که حالا این ماده که جنسش این از عرض خاصش چیست، این دیگه بر منطقی نیست. اگرم وارد شد، همونطور که عرض کردیم زیادی وارد شده. خب متن مصنف خوندیم، معلوم شد، روشن شد که ایشون میگه که ما باید، یعنی اگه منطقی هستیم، باید این اصطلاحات منطقی رو که مقولات ثانیان بلد باشیم و بتوانیم این اصطلاحات رو بر مواد تطبیق کنیم. اما این مواد لازم نیست بشناسیم. بله، وقتی رفتیم تو علوم دیگر، وقت مواد رو میشناسیم، بر هر کدوم از این مواد اون اصطلاح خاص خودش رو تطبیق میکنیم. بنابراین بر ما لازم نیست، ما باید بدانیم که اجناس باید منتهی بشنن، باید بدانیم که انواع باید منتهی بشنن، اما لازم نیست که توی مواد بحث کنیم که این ماده چند تا جنس چند تا نوع داره وقتی متناهی میشه، یا اون یکی چند تا مثلا متوسط داره. اینا دیگه چیزاییست که بر منطقی واجب نیست. این متن مصنفه شاره هم همین مطلب رو بیان دیگه توضیح میده که اینشان میده بچه هم ساید.
خواصی که
معبود به این خامشه رو هم باید ذکر کنه، چون اینها معبود ثانیه، از اون یکی مقبول ثانیه دیگرشون، هر خواصی که برشون وارده اونها رو هم باید ذکر کنه.
بله،
یعنی این مقولات ثانیه خودشون یه اعراض خاصه دارن، اونها رو هم باید ذکر کنه. اگر نبود شرح خواجه، من همینطور که شما معنی کردید معنی میکردم، ولی با توجه به شرح خواجه اونجوری که معنی کردم معنی کردم. حالا بله، ولی ایشون میفرماند که خواص منظور عرض خاصه ای که در علوم تطبیق میکنه برای یه مواد نباشه، بلکه عرض خاص خود همین اصطلاحات باشه، عرض خاص همین اصطلاحات. این به ذهن میرسه در وقتی کلام مصنف رو مطالعه میکنین همین به ذهن میرسه که شما دارید میفرمایید و من هم ابتدا همین معنی میکردم، ولی وقتی به کلام خواجه مراجعه میکنیم یه چیز دیگه میفهمیم. مانعی نداره هر دفعه بگیریم که هم خواستی که عرض خاصه به حساب در منطق عرض خاصه اجناس به حساب میاد، هم عرض خاصی که در سایر علوم بر منطبق علیه این عرض خاصه منطبق علیه این اجناس انواع به حساب میاد، که دو تا عرض خاصه رو درست میکنیم، هم عرض خاصه مقولات ثانیه رو هم عرض خاص مقولات اولا رو، مقولات اولا رو هر دو رو ممکنه شما بگیرید در اینجا. حالا تو شرح یه مقدار شاید بیشتر توضیح نمیشه.